الطاهرين اللعن الدائم على عدوهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأما السورة الرابعة وهو ما علم إجمالا اشتمال الجائزة على الحرام، فإما يكون الاشتباه موجبا لحصول الإشاعة والاشتراك وإما لا يكون. آیه لطیفی، چه فرقی است بین سورت رابعه و سورت ثالثه؟ چه فرقی؟
توی سورت رابعه
اول سورت ثالثه رو بفرمایید که اصلا سورت ثالثه چی بود؟
خدا من یادم رفت چی بود. سورت ثالثه این بود که جائر یک مال حرامی را داده، بعد سورت ثالثه جائر یک مال حرامی داره، من میدانم که در بین اموالش هم حرام هستش، منتها ارزم به حضور.
ببینید صورت ثالث این بود، من تفصیلا میدانستم که این مالی که به من داده شده است حرام است. تفصیلا میدانستم یعنی چی؟ یعنی متمیزن میدانستم که این مالی که به من داده شده از حرام است. حالا یا میدانستم کلش حرام است یا اگر بخشی از اون هم حرام هست دقیقا میدونستم کدوم بخشش حرامه. اینو تعبیر کرد علم تفصیلی.
درست، اما تو اینجا نه.
تفصیلی یعنی نه اون تفصیلی در مقابل اون علم اجمالی مصطلح در اصول، همون اول هم گفته بودیم این رو.
نه متمیز باشه دیگه، مشخص باشه که این
میزن. لذا برای همین هی به ما میگفتن آقا اینو به مالکش باید بدی، پیدا نکردی اینو صدقه بده.
درست،
اون تمیز داشت. صورت رابعه این است که آقا تمیز نداره.
بله.
الان به من بگن که آقا خب این مالو به دست صاحبش برسون، خب از کجاش من بردارم؟ درسته من میدونم آقا این یه قسمتیش حرومه، یقینم دارم حرومه، ولی تمیز نداره، مشخص نیست کجاش حرومه کجاش حلاله. این در حقیقت همون فرضیست که مال مختلطه به حرام بحثش مطرحه در کتاب الخمس. اینجا همون مباحث اینجا مطرح میشه. پس من اجمالا میدانم که این جائزه مشتمل بر حرام است، اون تو باید حواسمون باشه. خود این عدم تمیز دو صورت کلی داره. یه موقع تمیز وجود ندارد، من نمیتونم تمیز بدم کدوم حرامه کدوم حلاله، ولی اشاعه هم نیست. مثلا مثال بزنم برای شما، فرض بفرمایید که دو تا کیسه گندمه جداگون هم هستا، دو کیسه مجزا، من یقین دارم که از این دوتا کیسه گندم یه دونش قطعا حرامه، ولی نمیتونم تمیز بدم کدوم حرامه کدوم حلاله. اینم عدم تمیزه، درسته؟
بله درسته.
ولی در این حال اشاعه هم نیست. اشاعه نیست یعنی چی؟ یعنی اختلاطی صورت نگرفته که بگیم خیلی خوب حالا الان این حرام پخشه تو این حلالا به نحو مشاع. ما در کتاب و شرکه بحثی داریم که آقا چه جور عدم تمیز، چه جور اختلاطی موجب شراکت است. از این بحثا بیاید بیرون. فرض کنی بنده با شما هر کدوم مثلا فرض فرمایید که سرکه داشتیم، حالا سرکه های ما با هم دیگه قاطی شد، اینجا گفتن که خب آقا این سرکه ها که با هم قاطی شد، این سرکه موجود رو بنده و شما با هم دیگه شریک شدیم، یک شراکت قهری. یه موقع از خودمون با هم دیگه مخلوط میکردیم، میگفتیم آقا شریک باشیم، خب این میشد یک شراکتی که بر اساس قرارداد اومدیم شریک شدیم. یه موقع است نه، این خودش اصلا خارج اختیار ما همچین اختلاطی در مورد صورت گیره، فرق نمی کنه، بازم یک شراکت قهری این چنینی صورت گیره. یا یه موقع است مثلا فرض فرمایید که اختلاط جوریست که مثلا خیلی مشکله که بخوایم اینا رو از هم دیگه جدا کنیم. اونجا هم بحث کردم، مثلا من گندم دارم، شما مثلا جو داری، اگه بگیم حالا این گندم و جو خیلی نزدیک به همه شکلشون، یا مثلا من یه گندمی دارم نوعش فرق داره با گندم شما، حالا اینم قاطی شده، اینا رو نمیتونیم دونه دونه جدا کنیم. اونجا بحث کردن آقا این که آیا اینم موجب شراکت میشه یا نمیشه، حالا اینا بحث های خاص خودشو داره، اگر خواستید میتونید همون ابتدای کتاب و شرکت از حالا منهاج آقای سیستانی یا تحریر وسیله مرحوم امام مراجعه کنید، انهای صورش رو ملاحظه بفرمایید. حالا شیخ انصاری به هر حال میفرماید که آقا این که شما میدانی اجمالاً یه حرامی تو همین مال مأخوذ وجود دارد، یه موقع این شبهه و اشتباه موجب حصول اشاعه و اشتراک میشه، یه موقع هم هست نه چنین اتفاقی نمیفته. حالا جداگونه هر کدوم از این دو قسم رو ایشون بررسی میکنه. اول میگه آقا بیایم این فرضی رو بررسی کنیم که موجب اشاعه شد، یعنی من الان یه جایزه ای یا یک مالی، گفتیم دیگه ما الان بحثمون هم فقط بحث جوایز نیست، همون اول هم گفتیم یک مالی الان به دست من رسیده، خب یه قسمتیش رو من میتونم تصاحب بکنم، اگر متمیزن معلوم بود کدوم حرامه کدوم حلاله، خب یه قسمتشو من میتونستم تصاحب بکنم، اون مابقیشم طبق همون صورت ثالثه و پیش میرفت. مشکل این است که آقا یه قسمتی از این حرامه و من نمیدونم کجاش حرامه کجاش حلاله، تمیز نداره، در این حال یک اشاعه و اشتراکی هم اینجا رخ داد، گویا بنده و اون مالک مجهول، اگر فرض بگیریم اون مالک مجهول باشه، فرض بگیریم شریک هستیم در این مال، اگر معلوم باشه بازم همینجور من و اون مالک معلوم شریک هستیم در این مال. حالا شیخ میفرماید که در مال مختلط به حرام در حقیقت چهار صورت متصور. صورت اول اینه که هم مقدار حرام معلوم باشه، هم خود مالک معلوم باشه. دقیقا من میدونم که عرض کنم که مثلا چند درصد این مال حرامه، نصفش آقا حرامه، مالکش کیه؟ حسن آقا. از هم مقدار معلومه هم مالک معلوم. فرض دیگه اینه که آقا هم مقدار مجهوله هم مالک مجهوله، آقا چند درصد این مال حرومه؟ نمیدونم، 30%، 40%، 50%. آقا مالکش کیه؟ مالکش هم نمیشناسم، هم مقدار مجهوله هم مالک مجهوله. صورت سوم اینه که مقدار معلومه ولی مالک مجهوله. صورت چهارم اینه که آقا مقدار مجهوله ولی مالک معلومه. خب این هم شد چی؟ چهار تصویر از همین صورت اول که اشاعه باشه. حالا شیخ انصاری میگه آقا اونجایی که هم مقدار معلومه هم مالک معلومه که هیچی، تکلیف ما روشنه، آقا هم میدونی مقدار چقدره هم میدونی چی؟ مالکش کیه؟ یعنی مالک حسن آقاست، مقدار هم مثلا نصف این ماله، پس شما الان دقیقا میدونی با یه آدمی شریک شدی و درصد شراکت او با خودت هم میدونی چقدر، نصف نصف مثلا، این که خب هیچ مشکلی وجود نداره تو اینجا. اما تصویر دوم در همین فرض اشاع و اشتراک این است که آقا هر دو چی باشن؟ هر دو مشهول باشن، هم مقدار مشهول باشن هم مالک مشهول. قبلا هم ما گفته بودیم مشهور چون اختلاف نظر هست در اینکه چه موقع در مال مختلط به حرام خمس لازم است، مشهور میگن آقا در فرضی که هم مقدار مجهول است هم مالک مجهول است شما باید خمس بدهی تا این مال تطهیر بشه. شیخ هم تعبیر میکنه که آنچه که معروفه تو این صورت دوم که هم مقدار هم مالک مجهوله اینه که آقا باید خمس رو بپردازی. تفصیلش دیگه تو همون بحث خمس مطرحه که من قبلا هم اینو اشاره کردم. حالا فرض سوم از همین صورت اشاعه فرضی است که مقدار معلوم است ولی مالک مجهول است. آقا لطیفی اونجایی که مقدار معلومه ولی مالک مجهوله و چیکار کنی؟
همون حکمی که یه در صورت سوم بود دیگه فحص کرد
که تصرف میدونیم میریم دنبال چی؟ دنبال مالکش که پیداش کنیم همون بحثو پیش میریم. حالا اگر برعکس باشه، مالک معلومه ولی مقدار مجهوله، من میدونم آقا قسمتی از این جایزه که گرفتم مال آقای لطیفیه، ولی آقای لطیفی ما شرمنده شما که نمیدونیم چقدر این چقدرش مال شما چقدرش مال من، چه کار بکنیم؟ خب اگر ممکنه باید اینجا باید با هم دیگه چیکار کنیم؟ چاره نداریم، مصالحه باید بکنیم دیگه، یه جور با هم دیگه کنار بیایم. نه من میتونم بگم که آقا قسمت بیشتر این مال مال من باشه، نه شما اگر خودت هم آگاه نیستی و حالا به فرضم آگاه باشی حجتی نداری بر من که بخوای به من ثابت بکنی. در حال این بس چی شد؟ اجمال اون احکام صور فرضی که چی آقا موجب اشاع و اشتراک میشه. اما اون فرضی که آقا اشاع و اشتراکی رخ نداد، مثل همون مثال دوتا کیسه گندمی که گفتم، اونجا چه کار بکنیم؟ آقا دوتا کیسه گندم ما گرفتیم، یکیش یقینا حرام است، کدومه نمیدونم. یا همون مثالی که عرض کردم گندم و جو، کسی اگه قائل بشه آقا اختلاط گندم و جو موجب اشاع و اشتراک نیست، فقط سخت دیگه بخوای بالاش اینا رو دونه دونه جدا کنی، حالا اون دیگه یه بحث مبنی. حالا اینجا چه کار کنی؟ شیخ انصاری میفرماید که چند تا احتمال اینجا هست که ما بگیم که آقا مشکل حل کن. یکی ممکنه بگه آقا القرآن لکل امر مشتبه، آقا کدوم کیسه گندم مال منه کدوم کیسه گندم مال من نیست، تکلیف رو روشن میکنیم. با قرآن مثلا گفتیم که آقا کیسه شماره یک میشه کیسه حرام، خیلی خوب دیگه معلوم شد این کیسه مال من نیست، بعد نگاه کنم مالکش اگه معلومه به دست مالکش میرسونه، اگرم مالکش مجهوله میره تا همون بحثای سابق. یا اینکه نه بگیم آقا این دوتا کیسه گندمو با هم دیگه میفروشیم توی معامله، ورز کنم خدمتون که این ثمنی که حاصل میشه خب دیگه کلش مال من نیست، تو این ثمن اون مالک دیگر شریک خواهد شد، اشتراک در ثمن اتفاق میفته. وقت تو بحث اشتراک در ثمن همون بحثا پیش میاد. الان یه مالیست که در حقیقت ثمن این کیسه های گندمه و من با دیگری در این شریک هستم. تفصیل این مطالب همه در کتاب الخمس باید مراجعه بشه. خب آقا تا اینجا سوال نیست؟
نه استاد نیستش.
ما رسیدیم سر وعلم. وعلم رو بخونید آقای لطیفی.
بسم الله الرحمن الرحیم. وعلم ان اخذ ما فی ید الظالم ینقسم به اعتبار نفس الاخذ الى الاحکام الخمسه و به اعتبار نفس المال الى المحرم والمکروه والواجب.
خب این بحث خاطرتون باشه هم در ابتدای مکاسب محرمه مطرح شده بود، هم در شهر لمعه خاطرتون باشه این بحثا مطرح بود
بس.
که آقا ما مکاسب رو، حالا اینجا اخذ ماله، اونجا بحث مکاسب بود، مکاسب رو به لحاظ این که این یه فعلیست یا رفتاریست از من مکلف، خب این می گنجه تحت همون احکام خمسه، یا مباح است این کار، یا حرام است این کار، یا واجب است، یا مستحبه، یا مکروهه. خاطرتون هم باشه این که می گفتیم مثلا این کار واجبه، به چه لحاظ واجب بود؟ مثلا به لحاظ این بود که آقا این واجب کفایی است، از باب اینکه آقا این واجب، یا مثلا گفتیم آقا مستحب است، از باب اینکه آقا ممکنه رجحانی داشته باشه ولی رجحانش به حد لزوم نرسه، مثلا از باب اینکه کمک کردن به مؤمنین میشه، قضای حوائج مؤمنین میشه. این میشه به اعتبار نفس خود اون اخس یا نفس خود اون کس، میره تحت عنوان احکام خمسه. ولی اما قصد نه، شما میخوای تقسیم بندی بکنی این اخذ رو که یک فعلی و رفتاری از من مکلفه، نه به اعتبار خودش که تحت کدوم یکی از احکام خمسه میاد، نه به اعتبار اون مالی که میخواد اخذ بشود میای تقسیمش میکنی. میگی آقا من به لحاظ اینکه این مال یه خصوصیتی درش هست میگویم چی؟ میگویم این اخذ شد حرام. آقای لطیفی به چه لحاظی این اخذ مال میشود حرام؟ اگر چه خصوصیتی در این مال باشد اخذ این مال میشود حرام؟ بله؟
مثلا
بله؟
یعنی اخذ مال حرامه یا اون مال حرام بشه؟ دقیقا نفهمم.
اخذ مال حرامه ولی به لحاظ نفس ما. ببین یه موقع از شما
مال اگر حرام باشه، مال اگر حرام باشه،
مال اگر حرام باشه این اخذش میشود حرام. خب چه موقع این مال حرامه؟ موقعی که میدونم
مال دیگریه، حقوق دیگریه،
اون طرف هم راضی نیست باید که من اینو بگیرم، آقای میشه فرض محرمه. خب فرض مکروه هم داره اینجا. خب تو چه فرضی مکروهه قبلا مطرح کرده بودی؟ یه موقعی هست آقای مال مشتبهه، اونجا یاد باشه یه دهی گفتن چی؟ گفتن مکروه هست و بحث کردن در رافعه کراهه.
درسته.
حالا شیخ میفرماید به اعتبار همین نفس مال گاهی اخذ مال واجب میشه. ما حرامشو گفتیم، مکروهشو گفتیم، واجبش کیه؟ ایشون میفرماید که آقا واجبش اون زمانی است که اون فرضی است که این مال، خود این مال، چون مال رو باید لحاظ کنیم، این مال از اون اموالی است که باید استنقاذش بکنی از دست اون کسی که میخواد اعطا بکنه. ما اصلا اون اعطا نمیخواست بکنه، ما باید استنقاذش میکردیم، مثلا از حقوق مردمه. آقا بیت المال رو این مسلط شده برش، داره چپاول میکنه، این مال یه خصوصیتی درش هست، خصوصیتش اینه که این از حقوق الناس هست، به لحاظ نفس مال الان اخذ مال شد چی؟ شد واجب. خب پس طبق تقسیم بندی اول که به لحاظ خود نفس اخص بود، گفتیم آقا میتونه تحت یکی از احکام خمسه بیاد، ولی به لحاظ نفس مال چی؟ ایشون میگه آقا فقط محرم و مکروه و واجب رو ما میتونیم در نظر بگیریم. یعنی چی؟ یعنی به لحاظ نفس مال ما اخذ مالی نداریم که مستحب باشه، به لحاظ نفس مال ما اخذ مالی نداریم که مباح المنال اخذ باشه. این دیگه مربوط به چیه؟ این مربوط به بحث فقهی و استظهار از ادله است. بله ممکنه اخذ مالی به لحاظ خود اون اخذ مستحب باشه، چون گفتیم احکام خمسه در موردش متصوره. آقا شما الان کار بکنی مستحبه، به چه لحاظ مستحبه؟ به خاطر اینکه خصوصیتی تو این مال وجود داره که مستحبه تو این رو بگیری؟ نه، به خاطر نکته دیگری مستحبه این مال رو بگیری. نکته چیه؟ اون نکته اینه که آقا پس این مال خودش خصوصیتی نداره، به لحاظ نکته دیگری این مستحبه، خود این اخذ مستحبه. چرا مستحب شد این گرفتن مال؟ چون تو با این میتوانی قضای حوائج مؤمنین بکنی. این دیگه ربطی به خصوصیت موجوده در این مال ندارد، این خصوصیتی مربوط به چیزیست خارج از این مال. یا توسعه بر ایال میخوای بدی، توسعه خود ایال، نه آقای لطیفی ها زن دوم سوم بگیری، نه توسعه بر ایال، یعنی همون خوراکی داری تا الان نون پنیر بهشون میدی، حالا یه کرم بذاری تنگش.
مانع جمع نیست که استاد.
آره بله، ولی میخوام بگم یعنی معناش اینه. حالا پس اینو توجه داشته باشید. البته یادتون باشه ما تو بحث مکاسب اونجا ممکنه کسی این ادعا رو بکنه، بحث شده بود که به لحاظ خود عرض کنم که این کسب، ما کسب مستحب داریم به خصوصی یا نه. مثلا کسی بگه آقا کسب درآمد از راه کشاورزی، از راه چوپانی، مثلا اینا استحباب داره، اون بحث خاص خودش. برها این پس سه حالت میشه، محرم و مکروه و واجب، تقسیم بندی اخذ مال به اعتبار و به لحاظ نفس مال. بخونید وعلم رو.
وعلم ان اخذ ما فی ید الظالمه ینقسم به اعتبار نفس الاخذ الى الاحکام الخمسه. گرفتن آن چیزی که در دست ظالم هستش به اعتبار خود اخذ تقسیم میشه به 5 تا حکم تکلیفی، و به اعتبار نفس المال الى المحرمه و المکروه و الواجب. اما به اعتبار اون خود مال که میگیره تقسیم میشه،
یعنی
به
خصوصیتی تو خود این ماله که منشأ میشه گرفتن این مال به شاید حرام. خصوصیتی خود این ماله که منشأ میشه گرفتن این مال به شاید مکروه. بله
الى المحرمه و المکروه و الواجب، سه تا حکم تکلیفی رو به خاطر همون مال، مال که منشأ حکم تکلیفی هستش میشه. فل محرم ما علم کونه مال غیره ما عدم رضا بالعقص. مال حرام اون مال حرام است که آخذ بدونه که اون مال غیره، و دومی شرطش هم اینه که اون مالک یا اون غیر رضایت به عقص هم نداره، در این صورت مال میشه حرام. و المکروه المال المشتبه، مکروه هم مال مشتبه هستش که تو همون صورت ثانیه بیان شد، صورت اول بود دیگه، درست صورت اول.
بله منتها اینو صورت دوم،
صورت دوم بود، اونجا گفتیم که اشکال نداره بگیره، با سه تا حالتی که داشت بررسی شده.
اینو اینو مشتبه کنید مشتبه
باش.
بله.
والواجب و مایجب و استنقاده من یده من حقوق الناس حتی انه یجب على الحاکم الشرعیه استنقاض و مافی ذمته من حقوق الساده و الفقراء ولا به عنوان المقاصه. واجب توضیح بدم؟
بله اینو نگفتم از بیرون البته، ولی میتونی توضیح بدی؟
فکر کنم بشه توضیح بدم.
بله
مال واجب اونجایی هستش که یک ظالمی حقوق مردم رو گرفته، مثلا بالاخره مالی از سادات هستش، مالی که مربوط به فقرا هستش تحت یک ظالمی هستش یا مثلا تحت یک غاصبی هستش، میگه که واجب هستش که این را از دست این غاصب یا ظالم این حقوق مردم گرفته بشه که بر حاکم شرعی وظیفه هستش که این را از ذمه این ظالم بگیره.
یعنی چی از ذمه ظالم بگیره؟
چه از ذمهش نه ببخشیم مافی ذمته بر ذمه یعنی غاصب، بر ذمه غاصب و ظالم یا هر کسی دیگه که حقوقی بر گردن داره و ادا نکرده بر ذمه داره، مثلا ظالم یه مالی رو اخذ کرده اما واجب هستش که این رو ادا کنه و به صاحبانش برگردونه ولی اون که ظلم انجام داده. قاصب هم همچنین یه مالی رو غصب کرده، براش وظیفه هستش که بر ذمه هستش که به صاحبانش برگردونه. یعنی که نه مثلا یه کسی حقوق الناس از قبیل مثلا خمس و زکات و اینها رو نمیده، شاید مثلا عنوان ظالم مثلا بهش گفته نشه در عرف، اما شرعا ظالم هستش که این حقوق الناس که باید به حاکم شرعی پرداخت کنه ذمه مشغول شده به پرداخت یک سری حقوقی که باید به حاکم بپردازه. درسته؟
خب من اینو نه یه تا مقدارش درست فهمم، ولی یه توضیحی داره که این حتی رو شما هنوز منعکس نکردین که این حتی یعنی چی دیگه، اون چه فرقی کرد با قبلش، با قبل حتی. ببینید شیخ میفرماید که یه موقع از خصوصیتی در این مال هست که منشأ میشه ما بگوییم اخذ این مال واجب است. اون خصوصیت چیه؟ اون خصوصیت اینه که آقا این مال از اون اموالی است که استنقاض آن نه اینکه جایزه بلکه واجب است. خب چه مالی است که این خصوصیت داره؟ شو میفرماید حقوق الناس چنین خصوصیتی داره.
اصلا یه نکته بگم؟
بله.
به نظرم با توجه به اون تعبیر مافی ذمته که آورده، مثل اینه که قبل از حتی اون مال موجود بوده، یعنی آها. اون ظالم و غاصب اموالش این اموال در دستش هستش، اما بعد از حتی این هم خواهد بیم یعنی که الان دیگه اون این مال در دستش نیست، باید حاکم به سراغش بگه که آقا این که در دستش نیست تو باید چکار کنی؟ جایگزین بدی، ولو این که جایگزین از باب مقاصده باشه،
ولو اون تلف شده یا تلف هم نشده باشه از همون ابتدا در ذمه است. در حقیقت شیخ میگه که آقا این استنقاض، فقط فکر نکنید گول این واژه رو نخوری استنقاض که آقا انگار خود این مالو میخواد از این بگیری و نجات بدی این رو از دست این آدم، نه، حتی بر حاکم شرع واجبه اگر چیزی از حقوق بر ذمه این معتی قرار گرفته، یعنی ذمه او مشغول شد، همیشه آنچه که در ذمه قرار میگیره یه امر کلیست، امر جزئی در ذمه نمیرود. تو اصطلاح دارم عرض میکنم تعبیر ذمه وقتی به کار میره، در حقیقت آنچه که تعلق میگیره به ذمه یه امر کلیست. من آقا به شما بدهکارم 100,000 تومان، این 100,000 تومان این اسکناسایی موجود نیست، 100,000 تومان کلیه و لذا میتوانم هر یک از مصادیق این طبیعی رو، این کلی رو چیکار کنم؟ به شما تحویل بدم، بگم آقا این 100 تومان، شما نمیتونی بگی این 100 تومان رو نمیخوام، اون یکی رو میخوام، چون آنچه به ذمه من هست 100 تومان کلیه، یه 100 تومان با جزئیات و تشخصات خارجیه نیست. حالا حتی پس بر حاکم شرع لازم و واجبه که آنچه که در ذمه این معطی هست رو استنقاض بکنه. خب چیا در ذمه این مطیه؟ من حقوق ساده، حق سادات. حق سادات چیه؟ خمس. آقا خمس در ذمه اوست، سال خمسیش رسیده، به این اموال طبق نظر مشهور به خود این اعیان خمس تعلق گرفته، منتها این اموال رو مصرف کرد، حالا که مصرف کرد رفت به ذمه‌اش این خمس. دقت می‌فرمایید؟
بله.
خب یا حق فقرا در ذمه اوست. چجور حق فقرا در ذمه اوست؟ از حقوق فقرا چی هست؟ همین زکات. زکات از حقوق فقرا است. خب این زکات و گندم رو اومد آقا مصرف کرد، یا آبم روش زکاتش هم نداد، خب این رفت به ذمه او. خب پس شیخ میفهمد در حدی که حتی حاکم شهر آنچه که در ذمه او هم مستقر شده را باید استنقاض بکنه، ولو به عنوان مقاصه. یعنی چی؟ یعنی میگه خب آقا این که زکات بده نیست، این که خمس بده نیست، ولی اینو میگیرم جای اون. من حاکم شهر ولی اون سادات و فقرا هستم. اگر چطور اگر مال من در دست کسی بود و اون اینو از بین برد و من طلب کار شدم ازش، اگر اموالی از اون آدم در حقیقت بدهکار در نزد من قرار گرفت و او هم ای امروز فردا کرد گردن کلفتی کرد و نداد، حق تقاص دارم اینو بردارم جای اون. اینجا هم حاکم شهر با اینکه مال شخصی او نیست، ولی چون یک ولایتی داره نسبت به سادات و فقرا، متولی امور اونهاست، میتونه چیکار کنه؟ اینجا تقاص بکنه. از تقاص کردن شرعاً مانعی ندارد، از طرفی استنقاضم به معنایی که عرض کردیم واجب است، پس مقتضی موجود مانع هم مفقود. به عنوان تقاص میاد چیکار میکنه؟ این اموال رو از او بر میداره. بعد شیخ انصاری میفهمد خب بر حاکم واجب این استنقاض، درسته؟
بله.
بلکه اگر فرد بفرمایید که اجازه گرفتن از حاکم شهر متعذر بود و ممکن نبود، خود مردم هم میتوانند چنین استنقاضی رو انجام بدن. البته اینجا دیگه نمیگه واجبه، میگه اونا جائزه براشون، اونا وظیفه ندارن استنقاض کنن. از یه نفری که فرض کنی که خمس نمیده برن خمس رو تقاسن مثلا چیکار کنن؟ بگیرن. زکات رو تقاسن بگیرن. ولی جائزه، جائزه که اگر از متعد خودشون مستقیم جائزه. به خصوص که خودشون هم جزء مستحقین باشن، مثلا خودش جزء فقرا باشه، خودش جزء سادات باشه. دقت می‌فرمایید؟
بله.
خب پس اینم در حقیقت تقسیم بندی اخذ مال شد به لحاظ نفس مال و کیف کان فظاهر انه شو. اینجا که مشکل نبود آقای لطیفی، حله؟
بله حل مشکل.
بر ظاهر انه لا اشکال فی کون ما فی ذمتهی من قیام المطلقات غصبا من جمله عیونه نظیر و مستقر فی ذمتهی لقرض او ثمن مبیع او صداق او غیرها. حالا چه ما بگیم که برای آحاد ناس هم جایز است یا جایز نیست؟ بالاخره لا اشکاله، هیچ شک و شبهه در این نیست که آقا این چیزایی که تلف کرده این آدم و قیمتش، حالا قیام که داره میگه این تسامح ها، یه موقع قیمت نیست مثلش میاد به ذمه اگر مثلی باشه، آنچه که خلاصه به ذمه این آدم اومده که قصباً، یعنی با قصب اینا تلف شده بود، اینا از جمله دویون این آدمه، مثل سایر دویون این آدم. دویون دیگر رو مثل فرسون قرض کرده این آدم از کسی، یا رفته یه جنسی رو خریده پولش به ذمه اومده، ثمن این به ذمه او اومده، یا زن گرفته اون مهریه و صداق به ذمه او اومده، و سایر مواردی مثلا فرض کنید که حواسش نبوده آقا به یه جایی زده و خسارتی وارد کرده، ذمه‌اش مشغول شده، اتلاف نیست تلفه ولی اسراف قلبی نیست، ولی خب مسئوله و ضامنه. لا اشکاله که خلاصه اینها از جمله دویون اون قاصب حساب میشه. اینو برای چی داره میگه؟ اینو برای این داره میگه که آقا بعض از اساتین یعنی مرحوم کاشولغتا یه حرف خیلی عجیب و غریب زدن و گفته که ایشون مرحوم کاشولغتا که آقا این چیزهایی که خلاصه در دست زلمه قرار میگیره اینا حکم دویون رو نداره که مقدمه بر وصیت و ارث باشه. دیگه منتها چون این اول بحثه اینا میگذاریم برای فردا انشالله همون سر ساعت 11 و ربع 11 و 20 دقیقه که کلاس شروع میشه. و صلی الله علی محمد علیه الصاحب.
خسته نباشید استاد، خدا خیرت
بده. یالا
وقتش التماس خدا.